سلام به شما همراهان خوب رادیو فرهنگ. در این برنامه درباره محیط زیست، این میراث طبیعی ارزشمند برای شما سخن خواهیم گفت. در دو قرن اخیر تغییرات شگرفی در زندگی بشر ایجاد شده و این تغییرات به بهای تخریب محیط زیست بوده. در عصری که بشر از پیشرفت‌های تکنولوژیک، علمی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی خود سرمست شده، داشتن محیط زیست سالم و خالی از آلودگی برایش به صورت آرزو در آمده است. آسایش به وجود آمده در سایه پیشرفت فناوری به بهای تخریب محیط زیست بوده که نتیجه آن از دست رفتن آرامش و سلامتی بشر بوده است. با این روند تخریب محیط زیست، آینده انسان‌ها نیز در خطر قرار گرفته. آلودگی آب، خاک و هوا، تشعشعات رادیواکتیو و الکترومغناطیسی و یا آلودگی صوتی همگی باعث بروز بیماری‌های جدید و خطرناک و انواع عفونت‌ها و سرطان‌ها شده و سلامت روانی انسان‌ها را به مخاطره انداخته است. به جز این موارد، مصرف منابع به ویژه منابع تجدیدناپذیر مانند سوخت‌های فسیلی و مواد معدنی توسعه را نیز به ویژه برای کشورهای جهان سوم با آینده‌ای تاریک مواجه کرده است. در این قسمت از برنامه صحبت‌های خانم فاطمه شفیعی کارشناس محیط زیست رو می‌شنویم که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت می‌کنند.
عرض سلام دارم برای همه عزیزانی که دارن این برنامه گوش می‌کنن. آرزوی روزهای سبز با هوایی پاک و آبی و آسمانی زیبا دارم. درست حد زدید. امروز می‌خوام در مورد قوانینی که مربوط به هوای پاک هست و حق ما هستش که بدونیم با هم صحبت بکنیم. آلودگی هوا در جهان امروزه باعث مرگ سالانه حدود 7 میلیون نفر میشه در اثر عوارضی که ناشی از آلودگی هواست و تأثیری که روی بچه ها میذاره اینه که عمر کودکان رو حدوداً 20 ماه کاهش میده. بنابراین این مسئله الان مسئله مهمی شده که در تمام جهان سعی میکنن به اون بپردازن و کاری بکنن که عوارض ناشی از آلودگی هوا کم بشه. در ایران هم قانون آلودگی هوای پاک یک بار در سال 74 و اصلاحی اون در سال 96 به تصویب رسید. طبقا ما داریم که هر آلاینده‌ای، هر چیزی که باعث آلودگی هوا بشه و کیفیت هوا رو طوری تغییر بده که برای سلامتی انسان و موجودات زنده دیگه و حتی ساختمون‌ها ابنیه زیان آور باشه، این رو بهش میگن آلودگی هوا و باید باش برخورد بشه. آلودگی میتونه از وسایل نقلیه موتوری، ماشین، موتورسیکلت، از کارخانجات، حتی از گرد و غبار و غیره حاصل بشه. ولی ما امروز در مورد وسایل نقلیه موتوری صحبت بکنیم. توی این قانون داریم که هر وسیله نقلیه موتوری، اهم از انواع ماشین‌ها و موتورسیکلت‌ها که تولید میشه یا وارد میشه، به شرطی مجاز هست که حدود مجاز انتشار آلاینده رو باید رعایت کنه. این حدود رو کی تعیین میکنه؟ سازمان حفاظت محیط زیست. اگر رعایت نکنه، شماره گذاری اونها ممنوع هست. حق ندارن شماره گذاری بکنن. حالا چه اینها وارداتی باشن، چه اینکه تولید داخل باشن، سازمان محیط زیست باید تاییدیه بده و بعد اینها شماره گذاری بکنن. و بر همین اساس سازمان حفاظت محیط زیست باید از تولید و ورود وسایل نقلیه که به طریقی آلاینده هاشون بیش از حد مجازه جلوگیری بکنه و حتی پیش فروش اینها هم ممنوع هستش. تمرکزی که روی تولید خودروهای استاندارد هست الان فقط مخصوص ایران نیست. این راهکار به قدری تأثیر گذاره رو بحث ایجاد هوای پاک و جلوگیری از آلودگی هوایی که مضر هست و به سلامتی لطمه میزنه که برای تمام کشورهای دنیا الان خیلی مهم شده و وارد قوانین و مقرراتشون شده. قدم اول رو کشورهای اروپایی اتفاقا برداشتن که اینها حتی نیومدن بگن که اگر مضر بود، یعنی یک شاخص براش تعیین نکردن و اصولا بعضی چیزها رو ممنوع کردن، مثل تولید خودروهای دیزلی در بسیاری از کشورهای اروپایی طبق یک زمانبندی در حال ممنوع شدن هست و یا ممنوع شده یا در حال ممنوع شدن هست. مثلا انگلیس از یکی از این کشورهای اروپایی میتونیم روش تمرکز بکنیم، لندن یک زمانی که از آلوده ترین شهرهای دنیا بود که حتی تعداد زیادی کشته بر این اساس داد و اومدن مقررات بسیار سختگیرانه‌ای برای تولید و استفاده از خودروها و موتورسیکلت‌ها در نظر گرفتن. برای اینکه گفتن اینها باید استاندارداشون خیلی بره بالا، مالیات‌هاشون افزایش دادن، فروش خودروی خودروهای دیزلی رو طبق قانون یک زمانبندی گذاشتن که از سال 2040 به صورت کلی ممنوع بشه. تو آلمان هم همینطور، تو آلمان استفاده از موتورهای دیزلی اصلا از سال 2018 ممنوع شد. در ایتالیا، در بلژیک اینها از سالهای 2025 و 2030 ممنوع کردن. مثلا کشور نروژ اومده برای این یک زمانبندی تعیین کرده، اول اومده جاهای پارکشون رو محدود کرده، بعد ورودشون رو به مرکز شهر ممنوع کرده تا سال 2025 که کلن استفاده از اونها رو ممنوع بکنه، که همین کار تو اسپانیا هم اتفاق افتاده. توی ژاپن میبینیم که باز هم طوری که ایران هست کلن عبور و مرور و فروش خودروهایی که بیش از حد مجاز آلودگی تولید میکنن ممنوع شده، گازوئیل ممنوع شده و اینها. از طرفی حالا میبینیم که پس این چیزی نیست که مختص ایران باشه، در بسیاری از کشورهای دنیا اومدن روی این تمرکز کردن. منتها ما تو ایران اومدن وارد کننده و تولید کننده رو که مد نظر قرار دادن و گفتن ممنوعه، یک حقی رو هم برای مشتری که من شما باشین تعیین کردن، گفتن که حقوق مشتری رعایت کردن. به چه صورت؟ گفتن تمام خودروسازهای چه داخلی چه کسانی که وارد کننده خودروهای خارجی هستن، اینها مکلفن خودروهای مشتریاشون رو تا حداقل 2 سال تمام یا 40,000 کیلومتر هر کدوم که اول تحقق پیدا کرد ضمانت کامل بکنن از نظر آلودگی. پس اون وقت کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشدار دهنده، تعویضی که مال این خودروها باشه و وظیفش کنترل انتشار آلاینده ها باشه، اینها باید همشون گارانتی بشن، همشون باید تا 2 سال اینها ضمانت باشن و ضمانت کامل دارن، در صورتی که خراب بشن اصلاح، تعمیر، تنظیم، تعویض داشته باشن، اینها برای مشتری رایگانه و همشون بر عهده خودروساز داخلی یا نماینده خارجی هستش که خودرو رو وارد میکنه. همچنین اونها باید این رو توی قراردادهاشون بیارن، این بحث ضمانت رو حتما توی قراردادهای خودشون اعمال بکنن، که خب این به هر حال حقوق مشتری که رعایت شده. امیدوارم که مواردی رو که امروز گفتم موارد خوبی باشه، به دردتون بخوره و براتون کارایی داشته باشه. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
خاک یکی از عناصر مهم و حیاتی محیط زیست است، اما این عنصر مهم در طول 2 قرن گذشته دچار تخریب‌های بسیاری شده است. مهمترین آثار فعالیت‌های انسان بر خاک مسمومیت و فرسایش خاک است که موجب تخریب و کاهش توان زمین‌های زراعی می‌شود. به طور کلی فرسایش خاک پدیده‌ای طبیعی است که به وسیله عواملی چون باد، روان‌آب‌های سطحی و تغییرات دما انجام می‌گیرد. با این حال فعالیت‌های انسان از جمله زراعت مفرط، آبیاری زمین‌های زراعی، چرای بیش از حد دام‌ها در مراتع، جنگل‌زدایی و بیابان‌زایی باعث از بین رفتن تعادل موجود میان روند تخریب و ایجاد خاک و در نهایت آلودگی آن می‌شود. مسمومیت خاک می‌تواند در اثر افزایش نمک‌های خاک توسط ماشین‌آلات کشاورزی یا آلودگی مستقیم آن توسط افراد یا کارخانه ایجاد شود. در این صورت خاک ناحاصلخیز و حتی سمی می‌شود. در این قسمت از برنامه صحبت‌های خانم دکتر رضوان وطن‌خواه رو با هم می‌شنویم. ایشون درباره گزارش‌های مرتبط با طبیعت و محیط زیست که در آثار ادبی فارسی اومده برای ما صحبت‌هایی رو دارن. با هم بشنویم.
سلام و درود. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. در برنامه پیشین بخش اول سیل قزوین رو از کتاب تاریخ بیهقی براتون خوندم. حال در این برنامه ادامه اون رو بشنوین. و سیل گاوان و استران را در رو بود و به پل رسید و گذر تنگ. چون ممکن شدی که آن چندان زقار و درخت و چهار پای به یک بار بتوانستی گذشت. تاخهای پل را بگرفت چونان که آب را گذر نبود و به بام افتاد. مدد سیل پیوسته چون لشکر آشفته می در رسید و آب از فراز رودخانه آهنگ بالا داد و در بازارها افتاد. چونان که به صرافان رسید و بسیار زیان کرد. یعنی به بازار صرافان رسید. و بزرگتر هنر آن بود که یعنی بزرگترین خطر این بود که پل را با دکانها از جای بکند و آب راه یافت. اما بسیار کاروان سرای که بر رسته وی بود، یعنی در امتداد پل ساخته شده بود، ویران کرد و بازارها همه ناچیز شد و آب تا زیر انبوه زده قلعت آمد، یعنی آب تا زیر پی و بنلاد قلعه آمد. چنان که در قدیم بود پیش از روزگار یعقوب لیث، که این شهرستان و قلعت قزوین عمر برادر یعقوب آبادان کرد. و این سیل بزرگ مردمان را چندان زیان کرد که در حساب هیچ شمارگیر نیاید. شمارگیر منظور محاسبه، حسابگره. و دیگر روز از دو جانب رود مردم ایستاده بود به نظاره. نزدیک نماز پیشین را مدد سیل بگذشت. نماز پیشین یعنی نماز ظهر. و به چند روز پل نبود و مردمان دشوار از این جانب بدان و از آن جانب بدین می آمدند تا آنگاه که باز پلها راز کردند. و از چند سقه زاولی شنودم که پس از آن که سیل بنشست مردمان زر و سیم و جامه تباه شده می یافتند که سیل آنجا افکنده بود. و خدای عز و جل تواند دانست که به گرسنگان چه رسید از نعمت. منظور از سقه زاولی یعنی مردم مورد اعتماد و امین است. و این هم پایان ماجرای سیل قزوین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اکنون علوم و فنون انسان را به سطح باور نکردنی از پیشرفت رسانده و در جنبه‌های مختلف زندگی به او کمک کرده تا ضمن دست یافتن به رفاه فراوان بیماری‌ها را کنترل کند و کارها را آسان‌تر از گذشته انجام دهد. بشر امروزی راز و رمز جهان را بهتر می‌فهمد و در برابر حادثه‌های طبیعی از خودش بهتر حفاظت می‌کند. از سوی دیگر علوم و فنون خطرهای جبران ناپذیر را نیز متوجه او نموده. انسان با دخالتهای خیش نظیر استخراج حریصانه و بهره برداری نادرست از منابع طبیعی، هماهنگی موجود در طبیعت را برهم زده و در حال نابود کردن زادگاه و گهواره خیش و دیگر موجودات است. میزان آلودگی های آب، هوا و خاک به اندازه است که فرصت بازسازی و جبران را از طبیعت گرفته است. منابع طبیعی که در طول هزاران سال به وجود آمده اند به سرعت در حال نابود شدن هستند، به گونه‌ای که ممکن است پاسخگوی نیاز نسل‌های آینده نباشند. اکنون مشکل آلودگی و تخلیه منابع محیط زیست به روشنی خود نمایی می‌کند و بشر به خوبی دریافته که اگر از استفاده‌های نادرست، حریصانه و خودخواه خیش دست بر ندارد و شیوه زندگی و بهره برداری از محیط زیست را اصلاح نکند، محیط سکونت خود را به برهوتی وحشتناک تبدیل خواهد کرد. در این قسمت از برنامه صحبت‌های خانم سیما حریری، کارشناس محیط زیست را می‌شنویم. ایشون به معرفی استادان و پیشکسوتان حوزه محیط زیست در ایران اشاره دارند.
سلام، روزتون بخیر. امروز می‌خوام شما را با یکی از پیشکسوتان عرصه محیط زیست آشنا کنم، به نام دکتر عبدالحسین وهاب‌زاده، بنیانگذار مدرسه طبیعت. دکتر وهاب‌زاده متولد سال 1326 در سبزوار هستند. لیسانس خودشون رو در سال 1344 در رشته کشاورزی در دانشگاه جندی شاپور شروع کردند و در سال آخر تحصیل توسط صحبت‌های دکتر رستمی که شیلات و جانورشناسی خوانده بودند گم شده خودشون رو به نام طبیعت پیدا کردند. در سال 1351 به امریکا رفتند و در رشته علوم زیستی فوق لیسانس گرفتند. دکتر در دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مربی استخدام شدند و به دانشجویان درس بومشناسی و زیستشناسی تدریس کردند و بعد از آن به لندن رفتند و موضوع بومشناسی قمری خانگی در محیط‌های شهری را برای تز دکترای خود انتخاب کرد و پس از طی کردن مراحل تئوری به ایران برگشتند تا پایان نامه خود را به اتمام برسانند. دقیقا همزمان با تغییر و تحولات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 1357 و انقلاب فرهنگی و مرگ استاد راهنمایشان که در تمام مراحل با دکتر وهاب‌زاده در ارتباط بودن همه چیز به هم ریخت. دکتر با جمعی از دانشجویان کانونی به نام دوستداران طبیعت را راه اندازی کردند و در سال 1384 با همکاری ایشان اولین همایش کودک و طبیعت برگزار شد و در آنجا دکتر وهاب‌زاده طرح مدرسه طبیعت را مطرح کردند و ایشان به برداشتن دیوار بین کودک و طبیعت در صحبت‌های خود تاکید کردند و اینکه باید به کودکان عشق به طبیعت و شادابی را نیز بازگردانیم که با استقبال بی‌نظیری هم همراه شدند. در همون سال نیز برنده جایزه ملی محیط زیست ایران شدند. دکتر وهاب‌زاده تا کنون 3 مرتبه برنده کتاب سال جمهوری اسلامی شدند. سال 1385 نیز جایزه مهرگان علم برای کتاب تنوع حیات را نیز دریافت کردند. سال 87 از سوی شهرداری تهران به عنوان یکی از 30 خادم مطرح محیط زیست ایران معرفی شدند. در کتاب‌های دکتر وهاب‌زاده از بومشناسی مارگارت تا سوسیوبیولوژی ادوارد ویلسون و تکامل مارک ریدلی و آخرین کتاب کودک و طبیعت سیر تکامل را میتوان متوجه شد. دکتر وهاب‌زاده را میتوان به ترجمه کتاب‌هایی به نام مجموعه مقالات کلاسیک در بومشناسی، وضعیت جهان 1994، وضعیت جهان 1998، مراقبت از زمین، راهبردی برای زندگی پایدار، آخرین واحد، آب مایه حیات، چقدر کافیست، جامعه مصرفی و آینده زمین، تنوع حیات، اخلاق محیط زیست، مقدمات و مقالات بومشناسی، مطالعه تجربی توزیع و فراوانی 1389، مقدمه بر اکولوژی رفتار، سوسیوبیولوژی، مبانی محیط زیست، مقدمه بر رفتارشناسی تکامل، شناخت محیط زیست، تئاتر اکولوژی و بازی تکامل، در سایه انسان، بهار خاموش، طراحی با طبیعت و آخرین کتاب چاپ شده از دکتر وهاب‌زاده با عنوان کودک و طبیعت که همان درسنامه مدرسه طبیعت است نام برد.
جنگل‌ها از عناصر بسیار با ارزش طبیعت و محیط زیست هستند. کشور ما ایران ذخایر بی‌نظیر و ارزشمندی از جنگل را دارد. سطح جنگل‌های کشور بر اساس بررسی انجام شده در سال 1343 به وسیله دفتر فنی مهندسی منابع طبیعی ایران حدود 18 میلیون هکتار بوده که این مقدار در سال 1389 به گزارش سازمان محیط زیست حدود 11 میلیون هکتار کاهش یافته است. این جنگل‌ها در 5 حوزه جنگل‌های شمال یا هیرکانی، جنگل‌های غرب و جنوب غرب، جنگل‌های فلات مرکزی ایران، جنگل‌های خلیج فارس و عمانی و جنگل‌های ارسباران دسته‌بندی شده‌اند. جنگل‌های شمال ایران که به جنگل‌های هیرکانی معروفند، از قدیمی‌ترین منابع گیاهی دنیا شناخته می‌شوند. این جنگل‌ها که بازمانده عصر یخبندان هستند، محل رویش گونه‌های بسیار با ارزش گیاهی شمرده می‌شوند. تاکنون 80 گونه درختی پهنبرگ، 4 گونه سوزنی برگ بومی و 50 گونه درخچه‌ای در این جنگل‌ها شناسایی شده که اغلب آنها از تیپ‌های آمیخته راش، بلوط، افرا و توسکا هستند. در این قسمت از برنامه صحبت‌های آقای عبدالرضا باقری، کارشناس محیط زیست رو می‌شنویم. آقای باقری در مورد پدیده‌های خاص محیط زیست ایران برای ما سخن گفتند.
امروز می‌خوایم با هم سری به شمال کشور بزنیم. همون جایی که به محض اینکه تعطیلاتی فرا می‌رسه، ماشینامونو روشن می‌کنیم، استارت می‌زنیم و به سمت شمال می‌ریم. می‌خوام با قدیمی‌ترین جنگل‌های دنیا آشنا بشیم. بله، جنگل‌های هیرکانی. جنگل‌های هیرکانی سال گذشته، یعنی سال 2019، به عنوان دومین اثر طبیعی ملی ایران در یونسکو به ثبت رسید. این جنگل‌ها قدمتشون میلیون‌ها ساله. دقیقاً درست شنیدید، میلیون‌ها سال از عمر درختان و گیاهان جنگل‌های شمال ایران می‌گذره. حق این بود که فیلم پارک جوراسیک رو اینجا فیلم برداری می‌کردن و می‌ساختن، به دلیل اینکه قدمت این جنگل‌ها به همون دوره جوراسیک میرسه. یعنی شما فکر کنید در این جنگل‌ها اون دایناسورها و اون حیوانات ما قبل تاریخ زندگی می‌کردن و این جنگل‌ها در ایران ما قرار داره. جنگل‌های هیرکانی اجداد و نیاکان جنگل‌های اروپایی هستند. این قدیمی‌ترین جنگل‌های دنیا از استان گلستان در شمال شرقی ایران و در جنوب شرقی دریای خزر شروع میشه، از مازندران و گیلان عبور میکنه و تا مرز جمهوری آذربایجان در شهر آستارا میرسه. ما در این جنگل ها 80 گونه درخت داریم. گونه های درختی بسیار مهمی در این جنگل ها داریم. 50 گونه درختچه و صدها گونه گیاهان علفی داریم. همچنین این جنگل ها مأمن 296 گونه پرنده و 98 گونه پستاندار و حیات وحش ایرانه. یکی از زیباترین بخش های این جنگل ها در استان گلستانه. پارک ملی گلستان که از لحاظ حفاظتی و از نظر زیست محیطی بالاترین رتبه حفاظتی رو داره و به عنوان پارک ملی شناخته میشه، بخش اعظمش در داخل این جنگل‌های هیرکانی واقع شده. برای اینکه از زیبایی‌های این جنگل لذت ببرید، دعوتتون میکنم که به سمت گلستان حرکت کنید، از شهرستان مینودشت عبور کنید، به سمت شرق برید و از ده تنگراه وارد پارک ملی گلستان بشید. وقتی در این پارک قدم میزنید، به واقع حس میکنید که وارد یک موزه تاریخ طبیعی شدی. به قدری این جنگل زیبا و بزرگه که عظمتش کاملا آدمو مسحور میکنه. حالا که در مورد قدمت این جنگل ها با شما صحبت کردم و دعوتشون هم کردم که به جنگل برید و اونجا ببینید، چند نکته رو خدمت شما عرض میکنم. وقتی به قصد تفریح به جنگل میریم، چند نکته خیلی مهم رو باید رعایت کنیم. اول اینکه از راه‌هایی که در داخل جنگل قبلاً کشیده شده از اینها استفاده کنیم. به هیچ عنوان وارد بخشی که علف داره زیر درختان هست به هیچ عنوان روی اینها قدم نگذاریم. وقتی که جنگل بسیار رشد میکنه و درختان بلندی داره، آفتاب خیلی به ندرت به کفش میرسه و این نهال‌های ریزی که در این جنگل وجود داره تقریبا میشه گفت سالیان سال طول میکشه تا بتونن مثلا حدود یک متر یک متر و نیم رشد کنن. اگر با ماشین یا حتی پیاده به این جنگل ها وارد شیم، خودتون تصور کنید که چه صدمه و آسیبی به این گیاهایی که سالها طول کشته رشد کنن میزنیم. بنابراین اگر تصمیم دارید در این جنگل ها سیر و سفر کنید، حتما مراقب باشید از راههایی که قبلا طراحی شده عبور کنید، به صحبت‌های جنگلبانان و محیطبانانی که در اونجاها در حال کار هستند دقت کنید و از راهنمایی‌هاشون بهره مند شید. اگر سوالی دارید از اونها بپرسید و اینکه به هیچ عنوان در این جنگل‌ها آتیش روشن نکنید. تقریبا میشه گفت سال گذشته بود که بیش از حدود 3 هکتار از این جنگل ها در اثر اهمال یک خانواده ای که آتش کوچیکی روشن کرده بودن برای اینکه غذاشون رو گرم کنن و فراموش کرده بودن خاموش کنن و محل رو ترک کرده بودن، آتش گرفت. و اگر که شما به پارک ملی گلستان تشریف ببرید میبینید که جای این سوختگی مثل یک زخم بر پیکره پارک ملی گلستان مونده. الان میدونیم که ایرانمون خیلی زیباست. حتما این دفعه که به شمال رفتین با این دید که وارد یک دنیای قدیمی میشید، با این دید وارد جنگل بشید و به این صورت جنگل رو نگاه کنید. حرف آخر این که ایرانمون زیباست، کافی اهل سفر باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از همراهیتون با برنامه گلخانه بسیار سپاسگزاریم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا شبکه منتخب شما، شبکه رادیویی فرهنگ. که رمضان ماهی است و فرصتی است برای کار نیک کردن و کار خیر کردن. چقدر خوبه که همینطور که سفره رحمت الهی در این ماه میهمانی خدا باز هست، ما هم به دیگران لطفی بکنیم و کرمی بکنیم و بخششی، که همه اینها جمع خواهد شد و بازتابش در زندگی ما دیده خواهد شد.
بازتا
بازتا
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم شبکه رادیوی فرهنگ، سلام بر شما. برای شنیدن بازتاب از شبکه رادیوی فرهنگ خوش آمدید.